خب من اول باید عذرخواهی کنم که جلسات از ماه رمضان عقب افتاد. بعد از چندین سال که همیشه ماه رمضان یه جلساتی داشتیم، اولش که تردید داشتم اصلا جلسه بذارم با اون شرایطی که پیش اومده بود، بعدش هم گفتم یه سوره بذارم یکی دو جلسه بیشتر در موردش صحبت نکنم، همونم متاسفانه اجرا نشد. حالا انشالله که شما مثلا ما رمضان بعد گوش بدن، کسایی که نیستن گوش بدن، غذای این ما رمضان عمل بشه. من خاطره ای که دارم اینه که جلسه تو ما رمضان قصد داشتم، تصورم این بود که مثلا اولین جلسه ای که میام یه اشاره ای به این حوادث دی ماه باید بکنم به عنوان مثلا شروع جلسه، یه چیزی بگم به اون مناسبت. الان یه طوری شده که اصلا انگارش مناسبتی نداره در مورد اون ماجرا صحبت بکنیم با این جنگ و اوضاع احوالی که پیش اومده. به نظرم رسید چیزی نگم اصلا، اگه بخوایم درباره این ماجرای جنگ اشاره‌ای هم بکنیم شاید نصف جلسه زمان رو از دست بدیم. فقط خواستم بگم که جلسه بعد از جنگ شروع میشه، من گاگوداری این اشاره ها رو میکنم، تاریخ ها اگه ثبت نشه امروز روز آخر یا یکی با آخر آتش بس جنگ دومه. حالا برای اینکه جنگ هم ممکنه بعد شبه پیش بیاد کدوم یکی از جنگ ها بوده، این جنگ دومه و فردا جان جنگ تحمیلی سوم، جنگ نمیدونم، بله جنگ رمضان هم بهش گفته میشه، بله جنگ رمضان اول. خب آره، به هر حال انشالله که دیگه ادامه پیدا نکنه و همه چیز به خیر و خوشی بگذره. خب بریم سراغ بحث درباره این سوره. من سعی میکنم تو این جلسه اونقدر چیز بگم که تردید ایجاد بشه که اصلا جلسه دیگه هست یا نه. بعد حالا در مورد اینکه جلسه دیگه برگزار بشه یا نه به طریقی تصمیم میگیره. خب بذارید در مورد سوره حدید مثل سایر سوره هایی که در موردشون صحبت میکردیم مقدمه خیلی کوتاه در مورد ویژگی های سوره حدید بگم. اینکه کلیاتی که معمولا گفته میشه که مثلا سوره مدنیه، که به وضوح سوره مدنیه، هیچ احتیاجی به این نیست که کسی به اصطلاح تحقیق تاریخی بکنه. توی سوره از اصطلاح منافقین استفاده شده که به وضوح بعد از تشکیل امت در واقع این سوره نازل شده، مخصوصا این اصطلاح بعد الفتح که میاد معلومه که متأخر هم هست، یعنی توی دورانی که بالاخره جنگی شده و جنگ با پیروزی مسلمان ها تموم شده و کلن یه حس پیروزمندانهی توی سوره وجود داره که بیشتر آدم به این سمت ذهنش میره که مربوط به سال آخر حتی دوران پیامبری حضرت رسول باشه. این که این سوره یکی از اون هفت سوره یه که معروفن به مسبحات سب که شروعشون با سبح لله یا یسبح لله، اینم جزء ویژگی‌های کلی این سوره است. اما اون چیزی که میل دارم بهش اشاره بکنم اینه که نمیدونم، حالا شاید این یه چیز مربوط فرم سوره است، یه چیزیه که شما هم همین حس رو دارید یا نه، سوره خیلی سوره صریحیه، پیچیدگی خیلی از جای قرآن رو نداره. یعنی یه مثلا یه سری آیات توحیدیه، ممکنه خود آیه شما بگید که مثلا فرض کنید درک توحید کلن سخته، ولی سوره با خیلی صراحت و قاطعیت مثلا یه سری گزاره‌های توحیدی میگه، یا مثلا دعوت به ایمان و انفاق میکنه، خیلی حالت موعظه‌وار داره و نمیدونم، احساس من اینه که خیلی همه چیز با صراحت توش گفته میشه. ممکنه پیچیدگی اگه باشه اینه که بعضی از قسمت‌ها چجوری به هم ربط دارن، ولی خود آیات خیلی حالت روشن و صریح داره. شاید به همین دلیل من خودم شخصا یکی از اولین سوره‌ای بوده که خیلی علاقه‌مند شدم و زیاد مثلا به عنوان یه تک سوره می‌خوندم، و تقریبا میتونم با اطمینان بگم که در طول این حالا 20 سالی که این جلسات قرآن برگزار شده، بیشترین سوره‌ای که متوجه شدم که یه عده از بچه‌ها مثلا روش کار کردن سوره حدیده. یعنی یه احساسم اینه سوره محبوبیه کلا بین دانشجوها، شاید به همین دلیل که فضای روشنی داره یا محتوای جالبی داره کلا. این حالت اثرگذاری که توش هست، مثلا تصاویر قیامت یا این حالت موعظه‌ای که نسبت به اینکه دنیا چیه، خیلی جاهاش اینطوریه که حالت خطابی داره و خیلی تاثیرگذار. این آیه معروف علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، میگن یه داستانی هست که میگن یه نفر یه دزد معروف این آیه رو یه روزی شنید و توبه کرد و اینا. خیلی حس این شکلی که یه سری آیات خیلی تاثیرگذار داره که حالت خطابی داره تو این سوره. حالا ممکنه این احساس شخصی من باشه، برای دیگران اینجوری نبوده، ولی حداقل اینو میتونم بگم که این حالت صراحت و خطابی بودن و موعظه‌وار بودن توی سوره هست. خیلی آیه ها اکثرا روشنن، حالا با شاید یه کلمه یه جایی خود ابهام داشته باشه، ولی در مجموع سوره‌ایه که اگه نخواهید حالا خیلی به انسجامش فکر بکنید، فرازهای مختلفش خیلی روشن یه مطالبی رو بیان می‌کنه. من خودم برام اینجوری بوده که این حس توحیدی و موعظه‌واری که داره خیلی خیلی وقت قبل روی من خیلی تأثیر میذاشت و علاقه من بودم مثلا به اینکه سوره رو بخونم. خب بریم. تقریبا هم همه شما اگه سوره رو یه دور خونده باشید، به قصد اینکه مثلا بخشای مختلف سوره رو تشخیص بدید، اینم میبینید که خیلی واضحه دیگه. یعنی تقریبا احتمالا همه به یه توافقی میتونید برسید که از کجا تا کجای سوره، مثلا قطعه اوله بعد قطعه دومه. خیلی تغییر موضوعها با یه چیزی، با حالت روشنی در واقع اتفاق میفته. مثلا آیه 1-6 که آیات توحیدی هستن، با سبح لله ما فی السماوات و الارض شروع میشن و یه سری صفات و افعال خداوند گفته میشه تا جایی که خطاب میشه که آمنو بالله و رسوله، که قطعه دوم سوره است. من به جای اینکه یه دور مثلا قطعاتو بگم تا آخر، فکر میکنم همینجوری میتونیم قطعه به قطعه پیش بریم و لازم نشه که یه بار تا آخرش بریم. مثلا فرض کنیم بگیم که حالا به 4-5 قطعه تقسیم میکنیم یا از کجا دقیقا تا کجاست. به نظرم همینجوری میشه خیلی روان توی سوره پیش رفت. بذار این 6 آیه اولو که آیات جالبی هستن بخونم، یه خورده درباره محتواش و ویژگی‌های خاصی که شاید توی این آیات هست یه صحبتی بکنم، بعد اون قصه دوم که درباره ایمان و انفاقه، بعد اون تصاویری که در مورد آخرت میاد، و نهایتا همینجور حالا دو سه قطعه بعدی که توی سوره هست و همینطور به ترتیب جلو میریم تا آخر سوره. خب این 6 آیه، حالا اسمشون رو بذاریم آیات مقدمه سوره است، آیات توحیدی، که با این آیه شروع میشه که سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. دو بار تا اینجا سماوات و ارض تکرار شد و بازم میاد، باز دوباره مثلا تو آیه 4 هو الذی خلق السماوات و الارض، باز دوباره واژه ارض، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. این 4 بار سماء و ارض اومده. که آیه 5 هم دوباره میگه له ملک السماوات و الارض. توی 6 تا آیه 5 بار سماوات و ارض هست که دیگه خب نمیشه بهش توجه نکرد دیگه به اندازه. از اون مؤکدتر و چشمگیرتر تکرار این آیه لهو ملک و سماوات و الارض، این که شما تو آیه دوم میخونید لهو ملک و سماوات و الارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، آیه پنجم هم هست لهو ملک و سماوات و الارض و الی الله ترجع الامور، دو بار تأکید روی فقط این که لهو ملک و سماوات و الارض، اینو دیگه اصلا نمیشه ازش صرف نظر کرد. این مقدار تأکید با تکرار دقیق مثلا یه عبارت یه خورده عجیبه دیگه، که خیلی تو قرآن به یه همچین عبارتی رو مثلا ببینید که پشت سر هم توی فاصله دو تا سه تا آیه تکرار میشه زیاد نیست، بالاخره چشمگیر. خب آیات از این که هر چه در آسمان ها و زمین هست خدا رو تسبیح میگن، فرمان روایی ملک سماوات و ارض در دست خداونده، دفعه اول گفته میشه که یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، که این یحیی و یمیت یه جوری مربوط به ارض میشه دیگه، مربوط به سماوات و ارض رو میگه، همه چیز در آسمان و زمین در حال تسبیح هست. بعد تأکید این که ملک سماوات و ارض در دست خداونده، زنده میکند و میمیراند و هو علی کل شیء قدیر. خب این آیه سوم که جز آیات توحیدی خیلی خیلی مشهور در قرآن هست، عرفا به این آیه خیلی اعتقاد دارند، خیلی احترام میذارن، ازش یاد میکنن، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. شاید این سه تا آیه اول بشه با اون سه تا آیه دوم باز با هم دیگه تمایزی قائل شد، در اینکه اینا یه خورده حالت وصفی دارن، در حالی که اون سه تا آیه دوم بیشتر به افعال، مثلا اینجا صفات خداوند میتونید بگید با یه چی میگن، با یه مقدار اگه سخت گیر نباشید میتونید بگید سه تا آیه دوم به افعال بیشتر ربط داره، اینجا به صفات از خیلی تمایز جدی وجود نداره. چرا این آیه خیلی مورد توجه عرفاست و بهش استناد میکنن؟ این عرفا، حالا اون کسایی که ما بهش میگیم، بهشون میگیم عرفا، همه حرفشون اینه که توحید که اینقدر مثلا مورد توجه خداوندی، یه چیز ساده‌ای که مثلا بگیم که خدا یکیه دو تا نیست و این حرفا نیست دیگه، خود حرفشون اینه که توحید یه مفهوم درکش، حتی درک توحید ساده نیست. حالا یه اصطلاحاتی درست شده که ممکنه خیلی هم اصطلاحات خوبی نباشه، ولی مثلا توحید و معادل توحید به معنای واقعی کلمه رو معادل با یه چیزی میدونن به اصطلاح خودشون وحدت وجود، مثلا نه اینکه خدا یکیه، انگار چیزی به غیر از خدا نیست، همه چیز انگار یه جوری جلوه خداست که انگار اصلا چیزی به غیر از خدا وجود نداره. یعنی اون حالت استقراقی که عرفا میگن باید بهش برسیم، که همه چیز رو انگار خدا ببینیم، هر جا رو نگاه میکنیم خدا رو ببینیم، این توحید واقعی همچین چیزیه. این آیه خیلی توجیهش با غیر از اینجور اعتقادات، خب یه عده ممکنه ایراد بگیرن که اگه این توحیدی که شما میگید مثلا در قرآن خیلی حالا اینجوری نمیگه، آیاتی توی قرآن اگه بخوایم پیدا بکنیم که شبیه به هم چیزی رو بگن، این آیه خیلی به نظر میاد آیه مناسبیه دیگه. میگه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، یعنی چیزی نمیمونه دیگه، اول و آخر و ظاهر و باطن خداست. یه حالتی داره آیات دیگه، مثلا یه آیه‌ای که خیلی بهش استناد میشه این آیه پارادوکسیکالیه که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این که هر کاری که شما میکنید مثلا یه جوری انگار فکر میکنید خودتون دارید میکنید ولی خدا داره میکنه، یا یه آیه هست که در مورد افعال انسان میگه شما رو خلق کردیم با اون چه میکنید. یه سری آیات هست که شاید این یکی از صریح‌ترینشون باشه که یه جوری توجیه کردنش با غیر از اون توحید به معنای غلیظی که عرفا بهش معتقدن راحت نیست، سخته. خب سه تا آیه اول که خیلی به شدت هم حالت توحیدی داره، خداوند همه چیز در حال تسبیح خداونده، فرمان روایی مطلقاً در دست خداونده و یه جوری اصلا همه خداوند قادر بر هر کاریه و همه چیز هم انگار در خداونده، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، هو علی کل شیء قدیر و هو به کل شیء علیم. اون ستای دوم هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. خداوند آسمان و زمین رو در 6 روز خلق کرده، بعد بر عرش چی باید ترجمه کنم؟ استوا مثلا، حالا مسلط شده یا قرار گرفته. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، اون چه در زمین وارد میشه و اون چه ازش بیرون میاد، اون چه از آسمان نازل میشه و اون چه ازش عروج میکنه رو خداوند میدونه. و هو معکم اینما کنتم، این باز آیه معروف، یکی از آیات معروف این سوره است، و الله به ما تعملون بصیر. خب خداوند آسمان و زمین رو خلق کرده، هر چه از آسمان به زمین میاد، از زمین به آسمان میره، این تبادل یه به طور روشن بین اینکه این آسمان و زمین با هم دیگه انگار یه مبادلاتی دارن، یه چیزایی از بالا میاد، یه چیزایی از پایین میره، یه چیزایی در زمین میره، از زمین بیرون میاد، این نزول و صعود و یلج و یعرج و اینا چیزایی هن که داره روش تاکید میشه، که این همون تاکید روی سما و عرض اینجا خیلی روشن داره بیان میشه. بذارید حالا قبل از اینکه 6 تا آیه رو تا آخرش بگم، یه چیزی که خیلی تو این آیات جلب نظر میکنه اینی که فقط تقابل آسمان و زمین نیست، کلن خیلی تقابل دوتایی توی این آیات وجود داره، یه جوری که باز خیلی چشمگیره دیگه. اول آخر، ظاهر باطن، سما عرض، سماوات در مقابل عرض، مثلا یلج فی الارض یخرج منها، ینزل من السماء یعرج فیها، نزول عروج، یلج و یخرج. بعد در ادامه لیل و نهار، دوباره نهار و لیل. احتمالا شنیدید، حالا من توی اون صحبتایی که ربطی به جلسات قرآن نداشت، تحت عنوان روانکاوی و فرهنگ برگزار میشد، یه جلسه درباره این اهمیت تقابلای دوتایی توی بررسی ادبیات و عقایدی که وجود داره، مثلا به اصطلاح ساختارگراها خیلی بهش توجه میکنن، اصلا یه جوری معتقدن که شما میتونید با بررسی تقابلای دوتایی که توی یه متن ارائه میشه یه جوری محتوای متن رو کشف بکنید. حالا یه همچین چیزایی هم اگه تو ذهن آدم باشه بیشتر نظرش جلب میشه به اینکه چقدر توی این چند تا آیه این تقابلا وجود داره، که از شاید روشنترینش که 4 بار تکرار شده سما در مقابل عرض، یحیی و یمیت هم همینطوره، اول آخر ظاهر باطن، هی این دوتایی ها در واقع از ابتدا تا انتهای این 6 تا آیه کنار هم دیگه قرار میگیره. خب اون شاید عجیبترین چیز این آیات تکرار له ملک و السماوات و الارض و الالله ترجع الامور، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. این تکرار فعل یولج هم نظر آدم رو جلب میکنه، یه بار گفت یلج فی الارض، حالا میگه لیل در نهار یولج، و میتونه یه واژه دیگه ای باشه ولی دوباره همین واژه اینجا تکرار شد، و یولج النهار فی اللیل و هو علیم به ذات الصدور. تأکید روی علم خداوند به اون چه میکنید و اون چه در سینه هاتون هست، همه چیز رو خداوند میدونم، فکر میکنم حداقل 3 بار تو توی این آیات در تکرار میشه. و از یه جهاتی انتظار ما از این که یه سوره‌ای با یه آیات توحیدی شروع بشه مثلا چیز دور از انتظاری نیست. حالا هر تا اگه یه سوره کوچکی هم باشه، 6 تا آیه به عنوان مقدمه که وصف خداوند و سلطه خداوند بر جهان و اینا چیزی نیست که ما رو خیلی شگفت زده بکنه، مثل مقدمه کاملا طبیعی برای یه سوره قرآنه. حالا شاید اینجا نسبت به حجم سوره یه مقدار به نظر آدم جلب بکنه که زیاده، و وسطش هم یه اشارهی بالاخره به آخرت هم هست، چون معمولا انتظار داریم که خیلی وقتا انتظار داریم که اشارهی به کتابم اول مقدمه ها بشه، خیلی زیاده، ولی اینجا اشارهی به کتاب به طور مستقیم نشده. ولی این آیهی که میگه که و ما ینزل من السما، با توجه به اینکه خیلی زود بعدش حرف از نزول وحی میشه، یه جور اشاره به کتابم بالاخره محسوب میشه به طور تلویحی. ولی به وضوح در مورد آخرت این آیه هست که له ملک السماوات والارض و الی الله ترجع الامور. دفعه اول له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، دفعه دوم به آخرت داره اشاره میکنه، آفرینش در مقابل آخرت که دفعه دوم. خب بیایم از همین چیز شروع کنیم دیگه، از این تکرار. یعنی اولین چیزی که فکر میکنم خیلی نظر آدمو شاید جلب بکنه تو این مقدمه، تأکید روی اینکه ملک سماوات و ارض در اختیار خداونده. چرا اینقدر تأکید میشه؟ آیا این یه کلیدی هست به اینکه بفهمیم که مثلا توی سوره در مورد چی بیشتر قرار صحبت بشه؟ کسی که سوره رو خونده باشه احتمالاً اولین چیزی که خیلی توی سوره روش تأکید هست انفاق دیگه، این که ایمان بیارید انفاق بکنید. اونایی که قبلاً انفاق کردن با اونایی که بعداً انفاق داره کردن فرق میکنن با هم دیگه. بعد این که اون اصنافی که انفاق کردن در قیامت نمایش داده میشن که نور دارن و به سمت بهشت دارن میرن، اونایی که این کارو نکردن که اسمشون منافقینه. یه بازی جالبی بین واژه نفاق و منافق و مصدق و صدقه اینجا توی یه آیه‌ای هم بعدن مصدقین کنار صدقه دادن میاد، این دوتا واژه‌ای که شبیه هم دیگه اصلا یه جوری در واقع. خب در حدی انفاق توی این سوره محوریت داره که مثلا علامه طباطبایی فکر میکنم توی المیزان اگه اشتباه نکنم به صراحت مثلا مفهوم کلی سوره رو که داره میگه سوره درباره انفاق، تشویق به انفاق. خب این خیلی با این مسئله ملک و سماوات و الارض ارتباط داره دیگه، چون توی سوره گفته میشه که مثلا لله میراث السماوات، همه چیز مال خداست، شما مستخلفین در یه چیزی هستید که مال خودتون نیست، ملک در اختیار خداوند، یه چیزی، یه اختیاری به طور موقت به شما داده شده. اینجوری اگه نگاه کنید انفاق خیلی کار ساده یه دیگه. اون مثالی که من چند بار تا از این جلسات زدم به نظرم مثال خوبیه، میگن که مؤمن در مورد مایملک خودش و اون اختیاراتی که داره مثل کارمند بانکه. همون قدری که کارمند بانک مثلا فرض کنید از اینکه پول زیادی امروز دستش اومده به مردم داده احساس نمی‌کنه که مثلا حالا چه اتفاقی افتاده، مؤمن هم همینجوریه، یه چیزای دستش میاد مثل این که به من دادن که حالا با اینا یه کارای انجام بدم، از جمله این که گفتن که به یه عده که نیاز دارن اینو توضیح بکنم. این حس این که مال منه رو اگه نداشته باشه در اختیار منه، موقتا به من داده شده، ملک، مالک واقعی، ملک آسمان و زمین خدا در اختیار خداونده. و بلا فاصله وقتی حرف از انفاق میشه این اصطلاح به کار برده میشه که شما مستخلفین فی، یه چیزایی هستید، جانشین خداوند، مستخلف هستید در یه مثلا اموالی یا هر چیزی. خب اینجوری خیلی انفاق کار راحتی میشه دیگه. یعنی اون چیزی که باعث میشه یه نفر انفاق نکنه اینی که خیلی چسبیده باشه این مال بهش و فکر کنه این مال منه، مثلا حالا من از مال خودم دارم میدم به یکی، بدم ندم، مثلا دردم بگیره از چسبیده باشه، جدا کردنش مثلا ممکن ناراحت کننده باشه. بنابراین تأکید روی این که همه چیز در واقع در مالکیت خداونده، این واژه ملک با ملک یعنی فرمان روای پادشاهی به معنای مالکیت هم هست دیگه، یه واژه مشترکیه که توی خودش در واقع مالک بودن رو داره. خب بنابراین تکرارش یه چیزی داره، یه با محتوای سوره، با یکی از محورهای اصلی سوره ارتباط روشنی به نظر میرسه داره. مخصوصا میگم اولین آیه هفتم میگه آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. اولین باری که این واژه انفاق میاد، دستور به انفاق میاد، همراه با ذکر اینی که شما مستخلف در یه چیزهایی هستید. خب این شروع قطعه دوم دیگه. قطعه دوم دستور به اینی که ایمان بیارید، انفاق بکنید. تا انتهای آیه 11. آیه 12 شروع اون قطعه ایه که توصیف قیامت. این بخشم خیلی ساختار روشنی داره. میگه که با این آیه شروع میشه که آمنو بالله و رسولهی، یه توصیفی از جهان و اینکه همه چیز در حال تسبیح خداونده، همه چیز در اختیار خداونده، همه کار خداوند میکنه، همه چیزو خداوند میدونه. یه سری آیات اینجوری اومده، حالا دعوت به این که خب توی همچین دنیایی ایمان بیارید و انفاق بکنید. بعد ساختارش هم اینجوریه که آمنو بالله و رسوله، دعوت به و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. بعد یه بار گفته میشه که مالکم لا تؤمنون بالله، مثل اینکه جواب چیه که ایمان نمیارید، و یه توضیح داده میشه. بعد دوباره میگه مال لکم الله تنفقوا فی سبیل الله، و یه دو تا آیه میاد از این 5 تا آیه ای که اینجا هست، از آیه 7 تا 11 اول دعوت به ایمان و انفاق، بعد دو تا آیه که چرا ایمان نمی آورید، دو تا آیه که چرا انفاق نمی کنید. بخونیم اینا به وضوح چیز دیگه، ورود به موضوع اصلی در واقع سوره است. البته موضوع اصلی قرآن همون توحیده، ولی خب حالا وقتی یه سوره رو نگاه میکنیم همه سوره توحیدو دارن، یه خورده خاص‌تر. اینجا بحث ایمان و انفاق خیلی پررنگ. خب خطاب به وضوح به مؤمنین به معنای مثلا مؤمنین اطراف پیامبر دیگه، طبق همه خطابایی که در قرآن به یا ایها الذین آمنو هست، اینجا هم کسانی که در اون زمان هستن مورد خطابن، ما هم به طور به اصطلاح تلویحی مورد خطاب هستیم دیگه. یعنی تمام قرآن همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی بارها توی المیزان تاکید میکنه، خطابا یا ایها الذین آمنو همون افرادی هن که اونجا دارن زندگی میکنن، مشرکین همون مشرکینی هن که در مقابل پیامبر هستن. ولی خاص بودن این خطابا معنیش این نیست که به اونا گفت و تموم شد. همونقدری که ما اشتراک داریم با اون افراد، مثلا جزء مؤمنین هستیم، مورد خطاب هستیم. کسی که مؤمن باشه همین الان هم خب مورد خطاب یا ایها الذین آمنو هست، مشرکین هم به نوعی. ولی خب همیشه باید اینو مد نظر داشت دیگه، برای اینکه از تعمیمای بی خودی در واقع جلوگیری بکنیم، اینکه این خطابای خاص هستن که با یه پلی در واقع باید اینا رو وصل بکنیم به چیزهایی که در آینده میاد، و مواظب باشیم که این پل عین مثلا کسی که الان اون واژه رو بر نداریم، مثلا بگیم مشرکین، بعد برای خودمون یه تعریفی برای مشرک بیاریم، بعد بگیم حالا همه آدمای مثلا دنیا مشرکن، و همینجور ادامه بدیم به اینکه مؤمن و مشرک و چه میدونم کفار و اینا رو همینطور یه اتفاقا وقتی خاص صحبت میکنی دقیق تره، برای خاطر اینکه بعضی از ویژگی ها اونجا هست که ممکنه شما صرفا با اون واژه نتونید بیانش بکنید. بذار حالا این آیات رو بخونیم. قطعه دوم شروع در واقع خطاب های سوره است و اون موضوع اصلی که خیلی توی سوره مورد تاکیده، میگه آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منكم و انفقوا لهم اجر کریم. خب ایمان بیارید و از اون چه در اختیار شماست و جانشین شدید در موردش، جعلكم مستخلفین فیه، انفاق بکنید، فالذین آمنوا منكم و انفقوا لهم اجر کریم. وعده اجر بزرگ بهشون داده میشه که بیشتر ناظر به آخرت اونطوری که در سوره میبینید، ولی لزوماً هم همه اجر هم ممکنه یه نفر تصورش این باشه که آخرت من نیست، تو همین دنیا ایمان آوردن و انفاق کردن یه مزایای فوری هم برای انسان داره. خب خیلی به نظر من مهم این مما جعلکم مستخلفین فیه در موردش خوب بحث بشه، چون انفاق اینجا خیلی مهمه. حس من اینه که این خیلی این عبارت انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه درک عمیقش خیلی مهمه توی درک اصلا انفاق و طبعا درک این سوره. اولا ما رو یاد داستان آفرینش و خلافت در زمین و جعل خلیفه میندازه، یعنی شما نمیتونی آیه رو بخونی یاد این نیفتید که از اول خلقت انسان خلق شد برای اینکه جعل خلیفه در زمین. زمینم که به اندازه کافی تا الان تصویرش توی این سوره اومده تو ذهنتون هست، حالا کلمه جعل میاد، کلمه استخلاف میاد. بنابراین من تو اون بحثایی که در مورد آفرینش داشتم هی میل دارم بگم مثلا 30 سال پیش، یه حسی دارم اینقدر نمیدونم چند سال پیشه، ولی خب مثلا واقعا شاید آفرینش 15-20 سال پیش بوده. اونجا روی این بحث کردم که این یه گرایشی وجود داره که خلیفه خدا مثلا انسان کامله و انسان ناقص مثلا شأن خلیفت اللهی نداره. خلیفت الله یه مقام خاصیه که مثلا به انسان یا انسانهای کامل تعلق میگیره. ولی همین این آیه رو نگاه کنیم، من اونجا می استدلالای کردم ولی میدونم که به این آیه استناد نکردم، این استناد خوبیه. به همه آدما میگه که شما رو جعلکم مستخلفین فیه، در یه چیزهایی بالاخره ما این اراده آزادی که انسان داره که همه انسان‌ها دارن، این همون خلافت خدا، ما میتونیم یه چیزایی رو انگار خلق بکنیم، یه جور جانشینی خداوند رو در همه انسان‌ها میتونیم ببینیم. یعنی این به نظر من آیه خیلی صراحت داره به عنوان یه نشانه متنی توی قرآن که خلافت یه چیزی فقط برای مثلا اولیاء خداوند و اینا نیست، همه ما شؤون خلافت رو داریم. حالا چی کار میکنیم با این مستخلف شدن و این حرفا، اون یه بحث جداست، ولی هممون در واقع انسان کلن خلیفه خداوند در زمین هست. بنابراین به یه چیز عمیقی داره اشاره میکنه دیگه، ما جانشین خداوند هستیم. در مثلا فرض کن حالا من یه چیزهایی در اختیارمه و به من میگن از این انفاق کن. چرا انفاق بکنم؟ توی چرا انفاق بکنمش توی همین عبارت هست دیگه، جعلکم مستخلفین فی، خداوند جای خودش شما رو توی زمین مثلا گذاشته، یه چیزهایی در اختیارتونه. خب اینو باید همون کاری رو بکنید که خدا جانشینید دیگه، اگه جانشین خوبی میخواید باشید خداوند چه انتظاری از شما داره، همون کاری رو بکنید که خداوند میخواد. چرا میگم این خیلی مهمه؟ برای اینکه به دلایلی که من سعی میکنم در استناد به خود متنم بکنم، انفاق کلن اینجوریه و تو این سوره شاید بیشتر از همه جا خیلی مفهوم کلیه. یعنی اینطوری نیست که فقط مثلا فرض کن انفاق ماله، هر چیزی که شما، این آیه همینو به ذهن آدم میرسونه دیگه، هر چیزی که شما درش مستخلف هستید، عمرتون رو در چی میخواید صرف بکنید، اموالتون رو در چی، هر چیزی که در اختیارتونه موضوع برای انفاق. من مثلا زمانی در اختیارم هست، یه عمری در اختیارم هست، اینو میخوام چجوری خرج کنم. این اصطلاحی که زیاد توی قرآن میاد، این تمثیل تجارت در مورد زندگی، میگه که مثلا اینا حیات خودشون رو به یه ثمن مثلا چیزی فروختند، حیات دنیا رو نمیدونم خریدن، به جای آخرت رفتن. این حالتی که ما کسب، کلمه کسب در قرآن زیاد میاد که واژه مشترک بین باز تجارت و بیزینس با مثلا، یه مفهوم کلی در واقع در قرآن هست، اونم اینه که آدما در حال خرج کردن یه چیزی هستن، عمر خودشون رو دارن خرج میکنن، چیزهایی که در اختیارشون هست و باشه کاری دارن میکنن، میدن به دیگران، برای خودشون استفاده میکنن، غذا رو میخورن، به دیگری میدن، یا یه کار دیگری باش میکنن، تلف میکنن. یه چیزی بالاخره اینجا توی یه مفهوم کلی در قرآن هست که اگه اینجوری نگاه بکنید، انفاق یه جوری میتونه یه جانشینی برای مثلا عبارت عمل صالح باشه. همه اعمال صالح، من دارم انرژی خودم اینجوری با چیز، با این واژگان مدرن صحبت کنیم، من کلن انرژی دارم، میتونم کارهای انجام بدم، اینا رو کجا دارم صرف میکنم؟ خلافت منم تو همین چیز دیگه، امکاناتی که دارم یه سری کار انجام بدم، من مستخلف در یک چیزهایی هستم و اینکه با اینا چی کار میکنم، اینا رو چجوری خرج میکنم، کجا میذارم، این مثل این میتونم بگم همه زندگی منو شامل میشه. بنابراین دستور به انفاق که همه چیز انگار مال خودم ندونم، برای خودم نخواد، بلکه همون کاری رو باش بکنم که خداوند میخواد به عنوان خلیفه، یه چیز مفهوم خیلی کلی تر از اینه که صرفا انفاق به معنای این باشه که پولی رو مثلا یه جایی، اموال خودم رو حتی خرج بکنم. هرچند که انفاق به طور کلی تو خیلی جاها، ببخشید، به طور خاص در این مورد به کار میره، ولی این عبارتی که این آیه با شروع میشه یه مقدار توی این سوره یه شأن کلی تری در واقع به انفاق میده. آیات آخر سوره رو هی توی سوره اشاره به ایمان و انفاق، آیات آخرش میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یه دفعه به جای این که بگه کلمه انفاق بیاد، کلمه تقوا میاد. اگه انفاق رو یه خورده کلی بهش نگاه بکنید، با تقوا هم چیز نداره دیگه، یعنی عمل صالح، تقوا، همه اینا یعنی درست خلیفه خداوند بودن، کارهایی رو که باید بکنیم همون جوری که خداوند میخواد انجام دادن، عمل صالح با یه انگار از یه زاویه به این موضوع نگاه میکنه، تقوا از یه زاویه، انفاق هم همینطور. من تأکیدم روی اینه که این شروع این بخش از سوره با تأکید روی این ادامه ای که برای، نمیگه انفاق کنید از اموال خودتون، انفاق بکنید از آنچه درش شما رو مستخلف قرار دادین، یه شأن کلی در واقع به همیشه انفاق این شأن کلی رو داره، به طور خاص در مورد اموال به کار میره، ولی در مورد جان هم به کار میره. من جان خودم رو مثلا میتونم انفاق بکنم، از جان و مال خودم انفاق بکنم. بنابراین مثلا انفاق به رفتن به جنگم، چون جنگه نمیگم، چون تو این سوره هم به جنگ اشاره شده، میگم به رفتن به جنگم یه جور انفاق مثلا هستی خودم هست در راه خداوند.
مستخلف لزوما هم باز اینجا به خدا بشنه،
چطور؟
ما انواری دستمونه برای پیشینیان بوده رسیده به دستمون.
این واژه جعل اومده، واژه خلافت اومده اونجا،
اونجا هم باز هم اختلاف هست،
جعل
میگن که این خلیفه قرار دادن انسان خلیفه معنی خلیفه اللهی نیست، یعنی من میگم همون جایی بحث وجود داره همینجا.
حالا از نظر من اونایی که این حرفو میزنن خیلی آدمای گمراهی هستن، لزومن اونایی که نقل میکنن گمراه نیستن چون دارن نقل میکنن. و نمیدونم والا اینقدر در مورد این توی همون موضوع جا صحبت کردم که خب به ملائکه خداوند میگه من میخوام جعل خلیفه بکنم در زمین، آخه این با اون تعبیر خیلی سطح اون آیاتو به نظر من پایین میاره. حالا از نظر من حالا شاید انا ایاکم لعلا هدن آفی زلال مبین خیلی خیلی تعبیر بدیه که اونجا اون معنی کلی که در مورد خلافت به معنی جانشینیه و اینکه جانشینی افراد قبل از خودشون باشه یا جانشینی خداوند، این جانشینی خداوند یه بعد فلسفیه که اگر اون آیات رو هم به این معنا نگیری درسته، یعنی ما بالاخره مستخلف خداوند قرار خلیفت الله به همون معنایی که میگن باشیم. حالا شاید یه کسی یه تعبیر دیگه اونجا بکنه، حالا به هر حال ایشون نقل کردن نظر شخصی خودشون رو نگفتن. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، خیلی به هر حال این شروع این موضوع انفاق با این پسوندی که اطرافش اومده خیلی چیزه، خیلی سوره رو در واقع وارد یه هیته یه خورده کلی تری میکنه که در طول سوره هم همینجور این ادامه پیدا میکنه. دو تا آیه است که با این شروع میشه که و ما لکم لا تؤمنون بالله، دو تا آیه هم بعدش میاد و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله. دو تا آیه اول میگه که ما لکم لا تؤمنون بالله و رسول و یدعوکم لتؤمنوا بربکم فقط اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. این چقدر عجیبه که شما به خداوند ایمان نمیارید در حالی که یه جوری از ساخته شدید که ایمان بیارید به خداوند، یعنی مثلا قوای شناختیتون همه چیزی وجودتون یه جور حس این که باید به خدا ایمان بیارید توش هست، رسولم داره شما رو یکی هم از بیرون اومده داره اینو دعوت میکنه و ما لکم لا تؤمنون بالله با این چیز درونی که خودتون دارید و این دعوت بیرونی شگفت انگیزه، برای چی ایمان نمیارید به خداوند؟ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بكم لرؤوف رحیم. خداوند یه آیات بیناتی نازل کرده همراه با رسول، رسولی فرستاده آیات بیانات که شما را از ظلمات به نور خارج بکنه و ان الله بكم لرؤوف رحیم. میگه چرا ایمان نمیاری در حالی که همچین امکاناتی هست؟ تاکید روی نزول قرآن و اومدن رسول و نزول قرآن، اون چیزی که دیگه حجت رو بر اینکه کسی ایمان نیاره انگار تموم میکنه. بعد و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چتونه که انفاق نمیکنید؟ ولله میراث السماوات و الارض، میراث آسمان ها و زمین متعلق به خداونده، مثل همه چیز مال خداست، به خداوندم برمیگرده، شما هم به خداوند برمیگردید، یه چیز موقتی، یه امکاناتی در اختیار شما هست، چطوره که از این در واقع امکان استفاده نمی کنید و در راه خداوند انفاق نمی کنید؟ انفاق در فی سبیل الله با اون پسوندی که مربوط به استخلاف می شود باز خیلی کلی تر از اینی که اموالتون رو بخواید در راه خداوند بدید، همه چیز. چرا زندگیتون رو در راه خداوند نمیذارید دیگه؟ همون چیزی بشید که همون کاری رو بکنید که خداوند میخواد. این که شما در درونتون هم یه چیز هست دیگه، یه مثل این که یه تعهد طوری ساخته شدید که در درونتون یه گرایش به ایمان هست، حالا یکی هم از بیرون داره شما رو دعوت میکنه. میثاق میثاق آره دیگه. حالا مثلا من نمیخوام وارد این بشم که این دقیقاً میثاق یعنی چی. هر چی میخواد باشه، ندای درونی بالاخره. شما حالا فکر کنید که یه روزی واقعا یه میثاقی گرفته شده، یا منظور اینه که ساختار وجود شما، عقل شما، قوای شناختی شما یه طوریه که شما رو به این سمت یه بالاخره معنیش در هر دو صورتی میشه که یه ندای درونی شما رو به سمت ایمان سوق میده. چه بخواید بگید که در ازل از ما یه میثاقی گرفتن، واقعا یه اتفاقی اونجا افتاده، قبل از اینکه به دنیا بیاییم یه در دنیای حضور داشتیم که از ما میثاق گرفتن، در ناخودآگاه جمعی شما، در فطرت شما، هر تعبیری میخواید بکنید، ساختار و وجود شما اینجوریه. اون چیزی که اینجا به اصطلاح اهمیت پیدا میکنه اینی که در انگار از درونتون گرایش به ایمان دارید، از بیرون هم یکی فرستادیم داره آیات بیانات برای شما چجوریه که ایمان نمیارید. یه جوری مثلا شگفت انگیزه. و اگه ایمان دارید، حالا همه چیز مال خداست، از خدا اومدید، به خدا هم برمیگردید، چجوری ممکنه یه نفر تمایل نداشته باشه که انفاق بکنه؟ یعنی زندگی خودش اصلا کلن هر چی داره رو در راه خدا بده، که این در این دوره موقتی که این استخلاف اتفاق افتاده همونطوری در واقع زندگی بکنه، همون کاری رو بکنه که خداوند میخواد. خب لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتلی. تا اینجا، تا قبل از این آیه، خب یه سری آیات توحیدی داشتیم که ازلی و ابدی هستند، بعد یه سری آیات داشتیم خطاب به مؤمنین، بالاخره نشون دهنده اینه که پیامبری اومده، یه خورده خاص‌تر در مورد اون وارد اون زمان میشیم. یه دفعه یه آیه میاد که خیلی اشاره خاص به وقایع انگار همون دوران داره میکنه دیگه. جنگی بوده، فتحی اتفاق افتاده، یه عده از قبل از اینکه این فتح اتفاق بیفته فعالیت کردن، یه عده بعد از این فتح فعالیت کردن. هر دوتاش به عنوان انفاق ازش داره یاد میشه. کلمه جنگ مثلا میگه که لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتل. کسایی که انفاق قبل از فتح کردن، اونایی که انفاق بعد از فتح کردن از هم دیگه جدا هستن. اولیا اعظم درجه هستن اونا هم، ولی کلن وعد الله الحسنا والله بما تعملون خبیر. از همینجا سه دسته از هم دیگه جدا شدن دیگه، دو دسته از مؤمنین، مؤمنین قبل الفتح و بعد از، اونایی که زودتر، مثل این که اونایی که براشون مهم نیست که تابع قدرت نیستن، که اگه مثلا فرض کنید پیروز شدیم، قدرت دست ما افتاد، یه گرایش هایی درشون شکوفا بشه. در مؤمنین در اوج ضعف هم که بودن، اینا اون کاری که باید میکردن و کردن، و یه عده نه، یه عده ضعیف‌تر هم بالاخره یه جوری عامل بیرونی مثلا پیروزی و فتح و اینا باعث شد که وظایف خودشون رو عمل بکنن. بنابراین دو تا گروه جدا میشن. یه گروهی که بهشون اشاره صریح نمیشه اونایی که نه قبل نه بعد نکردن دیگه، اونا هم منافقین هستن. چرا؟ برای اینکه این بعدن این تصویری که از قیامت میاد این سه تا گروه رو قرار ببینید کنار هم دیگه. بنابراین اینجا یه جوری با یه انگار واقعه تاریخی مشخص داره این سه تا گروه رو برای اون آدمایی که الان شما فکر کنید زمان پیامبر دارید زندگی میکنید. من یه بار یه تقسیم بندی های کلی میکنم، آدم ها میتونن حالا بگن نه من مثلا من جزء سابقون هستم، چون خیلی مثلا خیلی چیزه ها جز سابقونه، جز اصحاب یمین مثلا حساب نمیشه، من خیلی زود ایمان آوردم. شما یه توصیفایی میکنید، آدم ها میتونن خودشونه یه خورده فریب بدن که حالا مثلا من جز اونا هستم، جز اینا نیستم، جز منافقین که اصلا نیستم. این یه دونه، این یه فراز کوتاه از این آیه لااقل در اون زمان خیلی روشن داره میگه دیگه. من الان اونجا دارم میدونم مثلا قبل از اینکه این پیروزی اتفاق بیفته رفتم جنگیدم یا وایستادم بعد از پیروزی جنگیدم یا اصلا نجنگیدم. یه جوری این سه تا گروه از مردم با یه چیز خیلی روشنی جنگیدن یا نجنگیدن، قبل از فتح جنگیدن یا بعد از فتح، یا حالا انفاق کردن. این چیزیه که اینجا با صراحت داره بیان میشه.
در امین و بلا از همون جنس یایو الذین آمنوه، یعنی
آفرین. آره آره دیگه، من نخواستم تأکید بکنم، به نظرم آره واقعا اینجوری، یعنی جور دیگه اصلا نمیتونید بخونید. یعنی اینطوری نیست که داره به کسایی میگه که ایمان ندارن، این که این هم مثلا تو قرآن هست که یه کسانی که ایمان دارید ایمان بیاورید. یعنی شما تو هر درجه‌ای که هستید انگار باز میتونید ایمان بیارید دیگه، بیشتر ایمان بیارید، به درجه بالاتری برید. این کاملا این حالت رو داره این آیات. اگه بفهم
من از برداشتی که از این آیه کردید به این حس کردم که مثلا منظورتون اینه یه دی بعد از فرد مثلا چون که انگار غالب شده بود، قدرت غالب شده بود، اومدن انفاق کردن. ولی حس میکنم آیه داره میگه موضوع بیشتر اینه که یه عده مثلا قبل از اینکه بیان غالب بشن قدم ترس فقر داشتن.
آره آره آره، من نه من اصلا نه من اگه حرفی زدم که اصلا نمیخوام یه چیز خاص تو ذهنتون بیاد. آره طرف اصلا فقیر بوده، آره. یه مقدار بعد غنیمت بهش رسید، از اون غنیمت دلش اومده که نصفشو داده،
خیال
راحت‌تر بود. آره
وگرنه
قاتل هم هست، قاتل هم هست، یعنی بالاخره یه جمعی فکر کنید یه جنگی بوده، طرف مقابل خیلی قوی بوده و یه جوری مثلا جنگیدن توی جنگ بدر که اولین جنگ خیلی ترسناک بوده، بعد یه خورده روحیه‌شون بهتر شده، یه عده دیگه هم ملحق شدن.
ولی اینا هم سالمن،
هیچ کدوم
بر ریا یا چیز
از نه 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 نه، اینا جزو مناف، اینا مؤمنین. میگه که بعد به هر دو گروه وعده حسنا داده میشه، اینا بالاخره رفتن جون خودشونو به خطر انداختن، اموال خودشونو بخشیدن. ولی مسئله این اونایی که سبقت گرفتن به قول شما، اونا جدا میشن دیگه، اونا یه اعظم درجه هستن. این چیزیه که چند بار در قرآن توصیفای بهشت و جهنم که میاد سه گروه هستن، خود کسایی که بهشت میرن مثلا عباد الله هستن، در مقابل توی سوره انسان هل اتا چیه عباد الله، در مقابل یه معروف‌ترینش که سوره واقعه است، سابقون و سابقون، در مقابل اصحاب یمین و اصحاب شمال، و توی عباد الله در مقابل ابرار، احسن، در مقابل ابرار، در مقابل حالا اونایی که جزو از کفار هستن، نمیدونم اونجا اسمشون چیه. این سه گروه بودن، این که یعنی دو گروه بودن افرادی که توی بهشتن، خیلی توصیفای جالبی هم توی جاهای مختلف هست. مثلا توی سوره انسان عباد الله اون چشمه ها رو خودشون میجوشونن، در حالی که ابرار کاسه کاسه بهشون داده میشه. اینا میگه که مزاجها زنجبیل آمال، اونا میگه کافور، اشتها رو مثلا کنترل میکنه، زنجبیل اشتها آوره. اینا به یه آزادی عملی، دقیقا به اون معنای خلیفت اللهی واقعی، کسی که خلیفت الله، به یه جایی میرسه که اصلا یه اراده یه چیزی پیدا میکنه دیگه، اراده‌ای که ممکنه به طبیعت مثلا بتونه، مثل حضرت سلیمان، حضرت داوود، اینا اصلا جانشین خداوند به معنای خیلی وسیع‌تری هستن، به چیزهای طبیعی هم ممکنه بتونن فرمان روایی بکنن. خب عباد الله توی مثلا سوره انسانی توصیفی ازشون میشه که خیلی اراده آزاد دارن، برای اینکه یه جوری به یه جایی رسیدن، مثل اینکه دیگه همون کارهایی که باید بکنن رو میکنن، احتمال خطا توش نیست، هرچی اصلا اراده بیشتر، هرچی اشتها بیشتر، هیچ چیزی نداره، محدودیت ندارن، ارادهشون خیلی قویه و قدرت زیادی دارن و یه جوری انگاری مسئولیتی از خطایی دارن که میشه آزادشون گذاشت. یه حس آزادی توی اون توصیف عباد الله هست، در حالی که اصحاب یمین کسایی هستن که نعمت‌ها رو ذره ذره انگار بهشون دارن میدن، مثل این که هنوز حالا خیلی رشد نکردن، خیلی این توصیفیه که توی سوره انسان هست. توی سوره تو سوره واقعه که از همه این سه گروه بودن واضح‌تر بیان شده، اصحاب یمین، اصحاب شمال در مقابل، چون اصلا توی سوره واقعه است که از اولش میگه که سه گروه هستن. جاهای دیگه سه گروه نمیگه، سه تا گروه وصف میشن ولی کلمه سه نمیاد، ممکنه به اون وضوح دیده نشه. اونجا سه تا اسم مشخصه، از اول هم میگه که اینا سه گروه هن. اینجا هم سه گروه هن. اینجا بر اساس اینکه نور بین ایدی همه یا در یمینه، دو تا گروه توی بهشتی هایی که نور دارن هستن که به وضوح اونایی که بین ایدی هم اول ذکر میشه، مثل اینکه نور جلوشون قرار داره، جزو گروه اول سابقون هستن، قبل الفتح هستن. اونایی که یمینن مثل اصحاب یمین هستن. من نمیدونم چرا این یمین، اینا هم نورشون سمت راسته، اونجا هم اسمشون اصحاب یمینه، بالاخره یه ارتباطی داره. باید بریم اونجا ببینیم که اینا رو که داریم تماشا میکنیم، افرادی که نور دارن، ازشون میخوایم که به ما مثلا مهلت بدن نورشون رو استفاده بکنیم، ببینیم شاید فهمیدیم که کدومشون اصحاب یمین. رأی شما خودتون جد اصحاب یمین یا اونایی که بین ایدی هم هستید شدیدم، شاید بتونید توضیح بدید قبل از اینکه این دیوار زده بشه و دیگه ارتباط قطع بشه، شاید بتونید توضیح بدید. خب این یه چیزیه دیگه، من نمیدونم، این تأکیدی که من دارم اینه که خیلی اینجا اگه شما در اون زمان زندگی میکردید خیلی واضح داره این چیز بیان میشه. میدونید کسی نمیتونه بگه که من اگه اون زمان زندگی میکردم میدونم که انفاق قبل از فتح کردم یا بعد از فتح، اصلا انفاق کردم یا نکردم. مثل اینکه در اون لحظه اینکه جزء چه گروهی هستم خیلی روشن داره بیان میشه، با یه خط فاصله های خیلی واضحی اینا دارن از هم دیگه جدا میشه. و این آیه که نمیدونم واقعا، این از این آیه هاییه که اگه در موردش بخوایم حرف بزنیم زیاد باید حرف بزنیم. این که یه بارم در قرآن نیامده، چندین بار، من ذا الذی یغرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. همون فکر کنم زیاد، حالا من یه اشاره‌ای میکنم که خیلی آیه عجیبیه دیگه، واقعا نمیدونم، خیلی تکان دهنده است که قرض دادن به دیگران قرض دادن به خداوند. چیز نیست دار. اینجوری تعبیر نکنید که مثلا حالا برای اینکه مردم رو تشویق بکنه گفته که یغرض الله قرضا، یه خورده واقعی تر این رو بخونید، من ذا الذی یغرض الله، به یه کسی که دارید قرض میدید دارید به خداوند قرض میدید. این خیلی آیه توحیدی خیلی خیلی عمیقی به نظر من، مثل اینکه اون آدم خدا فرض بکنه، کسی که اونجا هست نیازی که داره، مثل اینکه یه حسی از اینکه اگه به حلاج بگید اینو میگه آره دیگه انالحق، اینا همه انسان ها چیزن دیگه، خدا هستن، بنابراین من اگه به یه نفر دارم قرض میدم دارم به خدا قرض میدم دیگه، اینا غیر خدا که نیستن، که مثل یه جلوه ای از خداوند که اینجا یه نیازی داره و من این نیاز رو دارم پر میکنم، به خداوند دارم قرض میدم. میشه همینطوری خوند که آره مثلا قرض به انفاق که میکنید مثل اینه که دارید یه قرضی میدید به خدا که خدا بعدا بهتون پس بده. آره اینجوری هم میشه خوند، ولی معمولا فکر میکنم این آیه های یه ذره چیستر، یه ذره این حالت میگه چه کسیه که به خداوند قرض بده در حالی که منظور اینه که به مردم قرض بدی. این یه جوری یه حالت این همانی که حالا به هر جوری میخوای تعبیر بکنی، این همانی که بین انسان و خداوند اینجا ایجاد میشه به نظر من جالبه. یه خورده چیز کردنش به اصطلاح فقط همونطور نمیدونم استعاری مثلا خوندنش که قرض دادن مانند فلان است، تعبیریه که داریم اضافه میکنیم دیگه. اون چیزی که صراحت هست اینی که قرض دادن مثل قرض دادن به خداوند یا عین قرض دادن به خداوند.
توی انجیل دقیقا همین حالتی که خداوند میگه که چه کسی بود که وقتی که من بی نوا بودم من رو کمک کرد، لباس نداشتم من رو پوشان و چیز کردم. بعد همه میگن ما کی همچین کاری کردیم؟ برعکسش هم دقیقا گفته میشه دیگه، میگم بی نوا بودم به این چی نداد، نمیدونم چیز نمید.
خیلی چیزا توی انجیل هست که خود صریح‌تره و فکر میکنم تأثیر نحوه سخن گفتن حضرت مسیح هم هست. تو قرآن هم شما اینو میگید. آره من که واقعا تصورم اینه که اینجا هم همونو داره میگه دیگه. من دارم قرض میدم، دارم به خداوند قرض میدم، برای اینکه این انسان یه جوری وصل به خداونده که نیازش مثل این که چیزی خداوند اینو خلقش کرده و نیازش هم خلق کرده و یه موردیه که در واقع مستقیما یه چیزی به خداوند داره اهدا میشه و پیش خداوند میمونه تا زمان مثلا در آخرت حالا پس داده میشه به چندین برابر اون. حالا میشه اینجوری کلن اختلاف هست دیگه، یه عده این آیه های اینجوری رو هو الاول و الاخر رو هم میتونن یه جوری بخونن که حالا خیلی این حالت این که به اصطلاح وحدت وجودی و توحید به معنای غلیظش نباشه، از جمله این آیات رو هم میشه یه جوری دیگه مثلا تمثیلی و استعاری خون. و من حسام اینه که اینجوری نیست، ولی خب خیلی خیلی در محتوا کاری که ما داریم میکنیم در مورد محتوای سوره ارتباط نداره. خب تا اینجا یه مقدمه داشتیم، بعدش هم این موضوعی توی سوره شروع شد درباره ایمان و انفاق که بلافاصله بعدش تصاویری از قیامت میاد که همین ماجرا رو در واقع نتیجهش اونجا میبینید. اونایی که ایمان داشتن و انفاق کردن در اونجا نور دارن، اونایی که این کارو نکردن نور ندارن و یه از هم دیگه جدا میشن و اونا به بهشت میرن، اونا به جهنم میرن. با یه مقدار در واقع اون ایده کلی که کسایی که ایمان میارن عمل صالح انجام میدن به بهشت میرن، اونایی که ایمان ندارن عمل صالح انجام نمیدن به عاقبت بدی پیدا میکنن، با یه جزئیات و تصاویری اینجا میاد که فکر میکنم خیلی جذاب و خیلی از یه جهاتی ترسناکه، مخصوصا با توجه به اون خطکشی که خیلی روشن قبلش شده فکر میکنم خیلی آیات موثریه. اینجا مفهومی که خیلی داره روش تاکید میشه، یعنی واژه‌ای که روش تاکیده، مفهومی که روش تاکید میشه نوره. در اون دعای آخر سوره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به، یه بار دیگه اونجا روی واژه نور تاکید میشه. توصیف قیامت در این سوره مفهوم نور توش خیلی اساسیه، در حالی که مثلا جای دیگه ممکنه اینقدر تاکید روی نور امکان دیدن، من مثلا در جاهای دیگه این که کسی که ایمان نداره کور، کسی که مشغول به ذکر خداوند نبوده، یاد خداوند در دلش نبوده، اونجا کوره. اونی که ایمان داره اتفاقا این اصطلاح و بصر و کل یوم حدید، این کلمه حدید یه جای دیگه به معنای تیزبین در قرآن اومده. اینکه بینایی هست یا بینایی نیست یا اصلا حتی با واژه نور جای دیگه قرآن هست، ولی اینجا خیلی روی این اصلا انگار مسئله اینه، یه عده نور دارن یه عده نور ندارن. نور هم دو نوعه، نور بین ایدی داریم، نور مثلا یمین داریم، و یه کسایی که نور ندارن و درخواستشون اینه که شما بمونید ما از نورتون استفاده بکنیم، در تاریکی نمونن. یه چیز دیگه، یه مرکزیتی در واقع این مفهوم نور اینجا توی این توصیفات داره. از آیه 12 تا آیه 15 چهار تا آیه مثل تصویر اون دنیایی اون چیزیه که توی این آیات 5 تا آیه قبل که حرف از ایمان و انفاق بود و کسایی که ایمان رو میارن و انفاق میکنن، اونایی که زودتر میکنن، اونایی که دیرتر میکنن، اونایی که اصلا نمیکنن، اینا در واقع یه جوری عاقبتشون رو شما دارید توی این قطعه بعدی میبینید. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم و یوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. کسایی که مؤمن هستن، این که ایمان اصلا نور هست دیگه، این در قرآن کلا کم بهش اشاره نمیشه. کسایی که مؤمن هستن، این باز مؤمنین و المؤمنات، این دوگان میتونه نیادا، ولی این دوگانه اینجا منافقین و منافقات مثلا، هی مؤمنین و این زوج شدن اینجا باز ادامه داره پیدا میکنه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. این که مؤمنین و مؤمنات، اونایی که حالا نورشون در جلو یا در سمت راستشونه، همه دارن به سمت بهشت، بهشت جاودان میرن. ذالک الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ما مهلت بدید، صبر کنید، از نورتون استفاده کنید. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، به عقب برگردید و درخواست نور بکنید. نه اینکه نمیدن، نمیشه بدن، یعنی نور چیزی نیست که دیگه اونجا کسی بتونه به دست بیاره، از نور یه نفر دیگه استفاده بکنه. همون جوری که لا تذر و واذرتن وزر اخرى، در مورد نورم لا تنور و ماهرتن نور اخرى، اینجوری اون نور اونه و اینم نور نداره دیگه. اگه میخواست نور پیدا بکنه، باید قبلا در واقع نور پیدا میکنه. حالا میگی میخندی، ولی خیلی عاقبت خوشی ممکن نداشته باشه. جانم
که منافقات و مؤمنات رو تنکیب میاره. حالا بعضی میگن مثلا چونه که انفاق مثلا مردان و زمان خیلی ما فرق داره، یه همچین چیزه میگن، یعنی مثلا دو جور انگاه یه دم میگن کنه امتره تنکیب میکنه که
مؤمنین و ایمان، ببخشید اگه این درست باشه، مؤمن و مؤمنات هم باز فرق داشته باشید. نه نه انف ندیم، قبول دارید که در مورد ایمان هم همین رو باید بگید دیگه، نمیشه در مورد اون بگید در مورد این نگید. ایمان زن و مرد با هم دیگه خیلی فرق داره. یه نفر اینه که چون کلن من دارم به شوخی میگم و جدی نگیرید، اینکه اصلا زنا وجود دارن اون دنیا، میگم این شک و شوشای این برای اونه که مثلا اونجا با زنا هستن، چیز نیستن فقط. چون آخه به صورت یه زائده‌ای دیده می شدن که برای حیات دنیوی مردا خلق شدن، ممکن اصلا آخرت نداشته باشن دیگه، همین برای دنیا خلق شده بودن. بله؟ نه من گفتم دارم شوخی میکنم. ایشون یه دلیلی آورد که چرا مؤمنین و مؤمنات گفته میشه، منم یه دلیل خنددار آوردم که حالا اگه اینا گفته نمیشد، بعید ندونید که این اعتقادات ممکنه به وجود بیاد، یعنی سرایت بکنه از خیلی جاهای دیگه که همچین اعتقاداتی داشتن. خب گفتید این یه دلیل، بعضی ها دیگه چی میگن؟ ایشون هم دارن نقل میکنن اعتقادات خودش
که
میشه.
گردن نمیگیدید.
گردن نمیگیدید.
گردن
نمیگیدید.
خب خودشون مثلا از اون دیگه گردن میگم، میگم بیشتر از من یه انگار داره تاکید میکنه که نمیدونم چی جوری بگم، توی یعنی رو وجود خانم‌ها داره تاکید میکنه،
بگن اگه
فرمان
مؤمنین، خب چی رو بشاره؟ آفرین. آره داره ببین بذار من یه چیزی بگم، من نمیخوام باز اینم من خودم گردن نمیگیرم. الان حرف از انفاقه که به طور طبیعی آدم ها فکر میکنن که اموال زن ها که اموال نداره، نداشتن دیگه واقعا زن ها که در قرآن مثلا زن ها تازه اینجوریه که با تأکید میشه که اینا هم مثلا از اموال یه سهمی دارن و این حرف ها. حالا شما این تفکر خیلی قدیمی در نظر بگیرید که خیلی قدیمی تا دو قرن قبل در کشور اروپایی هم همینجوری بود دیگه، زن که تصرفی در اموال نداشت، برای اصلا انفاق اگه به اموال باشه ربطی به زنها نداره. جهاد هم که نمی‌رفتن، قاتل هم که الان حرف از این بود که کسایی که قبل از فتح انفاق کردن و جهاد رفتن مردا بودن دیگه، بعدش هم که مردا بودن کردارتون زنا اینجا. حالا اگه انفاق و ایمان و اینا رو کلی در نظر بگیرید، یعنی فقط مثلا اولا اموال که خب به زنا هم تعلق گرفت، ولی حتی اصلا مسئله اموال نیست، یعنی شما هر کاری که میکنید که حالا باز همون اصطلاح به کار ببریم انرژی دارید صرف میکنید در یه راه خداوند، وقت میذارید مثلا، خب دارید از عمر خودتون انفاق میکنید، هر کاری که دارید میکنید در جهت خداوند باشه، عمل صالح باشه، مثل انفاق حساب میشه و ایمان هم که برای همه است. بنابراین یه جوری تأکید روی این که یه بار فکر نکنن که انفاق و جهاد چیز مردان است، چون یه خورده شاید برای اینکه اون آیه قبلی یه خورده وجه اجتماعی داشت و بیشتر مردانه بود اینجا تاکید شده، اصلا گردن نمیگیره تو همینجوری. چون تو این سوره اینقدر این دوگانی وجود داره که یه نفر میتونه بگه برای هماهنگی مثلا با کلیت سوره اینجوری اومده یا چیزای دیگه. بفهم
من
بهترین چیزی
که به ذهنم میرسه
گردن میگیری.
آره
گردن میگیری. یه نفر سوال
تو آیه بعده که میگه یونادون هم علم نکن مرکم، یعنی رو فردانیت تک تک این انگار داره تاکید میشه، شما نه قرار خانوادگی برید اونجا، نه زن مسئول شوهرشه، نه شوهر مسئول زنشه، یعنی هر کدوم قشنگ داره انگار تاکید میشه که مؤمن مثلا چیز مؤمنه هم مثلا جداگانه دارن چیز میشن، حسن میشه، چون دقیقا اون منافقین منافقات خیلی این حسو دارن که بقیه باید مثلا جواب باشن، از اونا نور میخوان، به اینا میگن مگه ما با شما نبودیم، پیش شما نبودیم، با هم دیگه داشتیم، نمیدونم مثلا محصول برداشت میگن چرا شما الان اینجایید ما اینجاییم، ولی اونا خیلی فردانی
چون گردن گرفتید من دیگه چیز نیم. بالاخره یه چیزیه دیگه، یه دلیلی هم ایشون به نظرشون رسیده با استفاده از اون ادامه‌ای که میگه که علم نکن محکم. خیلی خیلی حال من رو اون عبارت باید خورده حرف بزنم دیگه. خب پس این توصیفی که از این سه گروه در آخرت هست، مسئله اصلی اینه که اونا نور دارن، اینا نور ندارن، اینا میخوان از نور اونا استفاده بکنن، امکانش وجود نداره. فزور و بینهم به سور لهو باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. این گروه منافقین جدا میشون. دقت بکنید اونجا با اینکه توصیف یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم هست، ولی بعد دیگه بشراکم الیوم جناتون، یعنی با هم دیگه هستن دیگه، اونا هستن دیگه. اینجوری نیست که سه گروه اونجا دو تا دیوار باشه به سه گروه تقسیم بشن، دو تا گروه با هم هن. حالا با یه تمایزی از در درجه مثلا، ولی این گروه جدا دارن میشن دیگه، اینا اصلا دیگه با اونا نیستن. خیلی با صراحتی بیشتر از این دیگه نمیشه گفت که یه دیواری بینشون کشیده میشه که اونا یه طرفن اینا یه طرف. معمولا خب اینجوری توصیف میشه یا اینجوری تعبیر میشه که باطن هم فیه رحمه و ظاهر هم من قبله العذاب، یعنی اونایی که مثلا داخل دیوار هستن این ور دیوار هستن رحمته، اونایی که اون ور هستن. باطن و ظاهر رو به معنای باطنی و ظاهری معمولا ترجمه نمی کنن. فقط دقت بکنید که واژه باطن و ظاهر که اول اومده بود اینجا دوباره داره تکرار میشه، بدون اینکه بخوام نتیجه‌ای بگیرم میگم که بالاخره چون واژه‌های خاصی هستن تو این سوره یه بار اول اومده اینجا مجددا تکرار شده، حداقلش اینه که بگید از نظر ادبی زیبایی ایجاد میکنه. یونادونهم علم نکن معکم، نه همینقدر خیلی ما با هم دیگه نبودیم، با هم دیگه بودن مثلا توی اتاقایی توی شهری با هم دیگه بودن، خیلی خیلی چیزه، خیلی حرفه، این از اون حرفایی که من بنی اسرائیل حرف میزنن آدم حس میکنه که اینا چقدر خنگن و نمیفهمن و اینا، وسط این معرکه میگن علم نکن معکم، ما مثلا با هم دیگه توی شهر نبود، خب بودید که بودید، اصلا در این حس این که چقدر اینا آدم های اهل ظاهر هم دقیقا درک عمیق ندارن، با هم بودیم واقعا اصلا این چه حرفیه که ما، یعنی یکی میومد هیچی نمیدونست، دقیقا باطن ها رو نمیدونست، نگاه میکرد اینا با هم هن دیگه، اینا انتظار دارن که این که اینا با هم بودن یه اثری در روز یا اومد توبل از سرائر یه اثری از این به وجود بیاد که اینا با هم دیگه مثلا کنار هم دیگه راه رفتن. خیلی تأسف آوره و در این حال نمیدونم خیلی آره دیگه توی شهر آفرین آره، یعنی اینا مثلا فرض کن بالاخره یه جاهایی ببینید خیلی مهمه این صورت. من بارها اینو گفتم که یه اصطلاحی در قرآن هست الذین فی قلوبهم مرض، یه اصطلاح دیگه هست منافق. اینجوری نیست که اینا با هم دیگه فرق داشته باشن. الذین فی قلوبهم مرض مثل این که به این گروه از دید شناختی و مثلا معنوی نگاه میکنی، منافق اون وجه اجتماعیشونه. شما وقتی مثلا میخواد بگه که یه نفر جنگ رفت یکی نرفت، اونایی که نرفتن منافقینه. اونایی که میشینن مثلا فرض کن یه حرفایی میزنن وقتی که شکست خوردن حرفای منفی میزنن، دارن یه عمل اجتماعی انجام میدن. من اینجوری یادم گفتم الذین فی قلوبهم مرض اصطلاح روانشناختی شونه، الذین منافقین آره جامعه شناختی شونه مثلا، یعنی تو وجه کارهای اجتماعی شون که چی کار میکنن چی میگن کلمه منافق، ولی باطنش همونه اون چیزایی که در مورد اینا آدمایی هستند که اگه بهشون فکر میکنن ایمان دارن دیگه. یعنی آدمی که اهل ظاهره، همین که مثلا میشینه تو مسجد پیغمبر آقا منم نماز خوندم، حالا اصلا به معنای واقعی کلمه نماز نخونده ولی دلا راست شده، ظاهرش دقیقا این که اینا هنوز انگار در اون مردن رفتن اون دنیا، هنوز انتظار دارن این که کنار اینا راه رفتن با هم دیگه بودیم، این یه جوری اونجا یه تأثیری بذاره که مثلا دیوار چرا کشید ما اونجا مثلا همین تو مسجد کنار هم دیگه می‌نشستیم، دیوار نبود اونجا. این در همین حد مثل این میدونید یه جوری این حس این که چرا اینا میگن که باید برگردید عقب نور پیدا کنید، یعنی الان مثل این که اینا عملا دارن اینو نشون میدن دیگه که درکشون در چه حدیه. اینا اومدن مردن رفتن اون دنیا، هنوز فکر میکنن که بودن با مثلا اطراف پیغمبر کنار پیغمبر راه رفتن چرا ما رو اینجا ما رو جدا کردن، در حالی که کاملا حرف بی ربطیه. میگن علم نکن ینادونهم علم نکن معکم، فکر این حالت چیزم داره نیست، یه جور حالت اعتراض و مثلا این چه وضعیه، مثلا میگم مگه با هم دیگه نبودیم. قالو بلا ولکن نکن فتن تو منفو، این دقیقاً توصیف الذین فی قلوبهم مرضه. یه عده فکر میکنن، من رو یادم رفت اینو میخواستم بگم، تو مثلا منافق آدمایی ان که مثلا جاسوس کفار بودن، خودشونو مثلا آمدن جا زدن به عنوان مثلا تو این فیلم محمد رسول الله اون عبدالله ابن ابی به عنوان رئیس منافقین اصلا ایمان نداره، مثلا چون اونجا بوده این شهر رو مثلا مسلمان‌ها گرفتن تظاهر به ایمان داره میکنه، ولی باطنش اصلا اینا اینجوری نیستن. منافق در قرآن الذین فی قلوبهم مرض دقیقا اون توصیفی که اول سوره بقره هست که اگه بهشون بگی میگن اصلا ما مؤمنین هستیم، ادعای ایمان دارن، واقعا احساسشون اینه که مثلا یه چیزی هم حتی از مؤمنین احساس برتری هم ممکنه از در ایمانی داشته باشن. میگن
اینجا من اینجا داخل اولا شرطی نم اینجا به نظر دروغ میکنم
آره من چون برمون این آیه اونجا صحبت کردم دیگه بحث نمی کنم، ولی آره شیاطین آره شخص آره امکانه این که بالاخره مثل یه طیف هم دیگه که یه سر طیف در این حد باشه که گاهی مثلا فرض کن حتی با آدم مثلا کافر هم یه ارتباطی برقرار بکنن برای اینکه منافعشون حفظ بشه هست، ولی کلن منافقین و الذین فی قلوبهم مرض به تعبیر دیگه ای کسایی هستن که مدعی ایمان هستن دیگه، نه برای دیگران، برای خودشون. مثلا وقتی که میگه وقتی اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، نومنو که ما آمنم صفحه ها یه چیزی هم احساس میکنن جزء خواص هم آفتن اونا جزء عوام هم صفحه ها ما مثلا ایمانمون یه جوری یه برتری هم داریم. خلاصه این جمله علم نکن محکم خیلی علم نکن قالو بلا ولا این توصیفاتیه که به الذین فی قلوبهم مرض میشینه لکن نکن فتن تو منفوس کن و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جا امر الله و غرکم بالله الغر. شما خودتون رو به فتنه انداختید، معطل کردید، دودل بودید، غرتکم الامانی، آرزوها شما رو فریب داد و حتی جا امر الله که اینجا بیشتر به همین معنی است که مرد مثلا سراغتون اومد. آدم هایی که همیشه احساسشون اینه که حالا توبه میکنن، مثلا وقت هست توبه میکنن، آدم های خوبی میشن. یه جایی در قرآن در مورد این منافقین و الذین فی قلوبهم مرض هست که سالی دو بار اینا یه فرصت هایی پیدا میکنن که توبه بکنن ولی نمیکنن، هی عقب میندازن. این آدمایی هستن که حج رو میندازن برای مثلا آخرین روزای زندگیشون و اون دوره توبه کردهشون کوتاه‌تر بشه، راحت‌تر بشه. آخرش هم الان امسال قراره که زمینی مردو امسال فکر کنم حج خیلی جالبی بشه بدون هواپیما. ببینیم چند نفر میرن، حالا کسایی که ثبت نام کردن کار سختیه، بالاخره شده مثل دوران باستان که قدیما میگن که وقتی میخواستن برن حج زن و بچهشون رو مثلا به یک کسی میسپردن، یک سال مثلا طول میکشید تا برن، پول جمع میکردن، مستطیع شدن به یه معنا بود که مثلا خرج زن و بچهشون رو بتونن به اندازه یه سال بگذارن براشون، خودشون مثلا تو این سفر یک ساله بتونن. کم کم داریم همونجوری میشه، اگه ماشینا رو هم بزنن و دیگه با شتر رو اینا بریم دیگه خیلی شتر رو نمیزن. خب یونادون هم علم نکن محکم. آره این در حال این توصیف ها این گفتن این جایی توی سوره خیلی تأثیر گذاره، حالت موعظه داره. این به همه ما میشینه دیگه، این هم که فتن تو منفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جا آدم بشینه برای خودش بگه آره بعدن بذار این کارو بکنم، بعدم اینجوری که شد بعد میرم مثلا شروع میکنم قرآن خوندن و هر شب نماز شب میخونم و بعدن نمیدونم چی کار میکنم و اینا. همینجور غررت کن الامانی حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور. یه جای دیگه هم تو قرآن با صراحت این گفته میشه که یا ایها الانسان ما غرک به رب بکل کریم، چه چیزی شما تو رو به پروردگار کریمت مغرور کردی. مغرور شدن به خداوند یعنی این که خدا اونجا روشن معنی چیه دیگه، این که خداوند کریمه، حالا ما یه گناهانی هم کردیم خدا میبخشه و در حالی که همینا جمع میشه بعدن اصلا کلن در این حالی که علم نکن معکم، ولی باطنشون اونقدر با هم دیگه فرق داره که یه دیواری بینشون کشیده میشه. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا. اولین بار کلمه الذین کفروا هم اومد، یعنی کسایی که اصلا جزء این علم نکن محکم هم نیستن، کسایی که خارج از این دیر افراد مؤمن و کسایی که دور بر مؤمن هستن، معواکم و نار هی مولاکم و بئس المصیر. خب الان سوره تموم بشه اینجا خوبه، خدا توصیف توحید و مالکیت و خداوند و اینکه همه چیز به یه معنای همه چیز همینه دیگه، ایمان بیارید انفاق بکنید اینم عاقبتتون، توصیف برای این که من خیلی وقتا یه سوره رو میگم یه جایی میگم میشه مثلا اینجا تموم کرد، چی کم داره؟ آخرت که داره، توحید هم که داره، این چیزی که خیلی واجبه و یه توصیف خوبی هم از این که چی کار باید بکنید که به اونجا برسید به اینجا نرسید هم وجود داره. برای حال با کمتر از نصف سوره رو خوندیم به یه جایی رسیدیم، اینجاش مثلا ادامه بعد من میخوام بگم که یه چیزی اصلا بعدن شروع میشه که اصلا تا اینجا نیومده. یعنی تا اینجا یه توصیفات کلی از توحید و ایمان و انفاق و ایناست، ولی فقط یه جایی بافت تاریخی، یه جایی بحث از قتال و جنگ و اینکه کسایی که قبل و بعد بودن، یه اشاره‌ای به یه چیز خاصی شد، ولی کم کم این توصیفا میره توی یه بافت تاریخی، از این حالت به اصطلاح کلی و اینا خارج میشه که اگه از محتوای کلی سوره میخوایم صحبت بکنیم، فعلا هنوز به محتوای کلی سوره به همه جوانبش نرسیدیم در واقع. خب من واقعا به طور طبق معمول خوش خیالانه احساس کردم که این جلسه میام تا آخرش رو میخونم. الان یه ساعت و نیم گذشته و بذارید چند تا آیه بخونم. حداقلش اینه که یه جوری الان تقریبا نصف شده، ولی یه ذره از نصف بیشتر بریم که روحیه‌ام برای جلسه بعد خوب باشه که تمومش میتونم بکنم. خب این آیه‌ای که همتون انشالله شنیدید و همون تأثیری که باید بذاره رو روتون میذاره که علم یعنی للذی، بعد از اینکه میگه شما مغرور شدید، دودلی کردید، صبر کردید، کاری که باید میکردید نکردید، و این اوضاع فاجعه بار اون دنیا رو که اینا نور ندارن و دیوار زده شده و بدبخت شدن و هیچ فدیه هم ازشون قبول نمیشه، این آیه اینجا خیلی چیزه دیگه، خیلی تاثیرگذاره. دقیقا میخواد بگی که دیگه وقتش میگه تربستون بر تبتون و غرت کن، همش اینه که انگار یه کاری باید بکنید عقب میندازید دیگه، اون چیزی که باید انجام بشه رو میتونید. یه بوستان سعدی یه داستان خیلی قشنگی داره که یه کسی در مورد دوره کودکی و نوجوانی خودش اونجا میگه که قضا روزگاری ز من در ربود که هر روزی از آن شبی قدر بود. آدم ها هرچی جوانتر هستن در یه روز میتونن تصمیم بگیرن کل زندگیشون رو اصلا عوض بکنن، یه راه دیگه، هر چی سن بالاتر میره سخت‌تر میشه که آدم بخواد مثلا یه تحول خیلی بنیادی در خودش ایجاد بکنه. این وارد شدن به جرگه ایمان یه جور بالاخره یه منگار باید یه تصمیمی گرفته بشه، یه تغییر بنیادی ایجاد بشه. این آیه دقیقاً همچین، بعد از اون توصیفات، بعد از اینکه گفته شد که فتنتم انفسکم تربستم ورتبتم و غرتکم الامانی، مخصوصا این غرتکم الامانی که آرزوهای دور و دراز که هی باعث میشه آدم ها عقب بندازن و دچار تردید بشن که چی کار بکنن و اینا، میگه علم یعنی للذین آمنون، وقتش نرسیده کسایی که ایمان آوردن. همین نکته ای که من میگم تو این سوره خیلی این حالتی که داره با مؤمنین صحبت میکنه، ولی انگار یه کاری باز باید بکنن، باید یه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ایمان بیارید. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. یه دفعه حرف از شما کم کم که میری تو سوره جلو یه بافت تاریخی که این وحی و نبوت و اینا و این مؤمنین توش قرار میگیرن و قرار ببینید و اونا یه کارهای باید میکردن نکردن، شما مثل اونا نشید. یعنی یه جوری تا اینجا خیلی سوره کلیه، چیزی که انگار سوره کم داره و جزء محتوای اصلی سوره حساب میشه اینه که شما این واقعه رو، این اتفاقایی که اینجا داره میفته رو توی اون بافت تاریخی رسالت انبیا ببینید، بتونید مقایسه بکنید این چیزی که توی این سوره پررنگه. و یه دفعه بعد از این سه تا قطعه‌ای که کاملا کلی هم توحید ایمان و انفاق، اصلا این حرفایی که در مورد ایمان و انفاق زده شد به یهودیان میشد گفت، میشد حضرت آدم هم میتونست به بچه‌هاش بگه. فرق این چیزای کلی درباره زندگی انسانه دیگه. خلافت در یه چیزایی داریم، انفاق بکنیم، ایمان بیاریم، اینا همه کلیات بود. عاقبت هم همونی که میبینید در بعد از نبوت حضرت رسول نیست که این آخرت، نور داشتن نور نداشتن، بین عیدی بودن در ایمان بودن، دیوار، اینا یه چیزای کلیه که برای همه انسان ها همیشه بوده. ولی این سوره کم کم این چیز رو، این کلیت رو میبره توی یه بافت تاریخی قرار میده که مهمه. از اینجا اولین چیزش زده میشه. این یک کلمه اوتول کتابی بالاخره اینجا اومده، در این حالی که این آیه ادامه اون بخش قبله که یه انذاری شدیم و حالا آمادگی خشوع قلب داریم، بنابراین خوبه که یه موعظه‌ای بشیم، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. ولی زمینه برای اون کاری که بعداً قراره توی سوره انجام بشه اینجا آماده است دیگه، آماده میشه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق و لا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب و من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسق. یه اشاره به این که قبل از شما یه همچین رسالتهایی بوده، آدمای اومدن و یه همچین بلای سرشون اومده، فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. این دقیقاً ببینید این فتال علیهم الامد با اون توصیفای فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی به تأخیر انداختن و طولانی کردن و کارا رو انجام ندادن میخونه، با اینکه به مردم دارن موعظه میشن، انگار همین الان بلند شید، اینکه میگن اون یارو دزده بالای دیوار بود اینو شنید و متحول شد، در اینکه این آیه همین لحنو داره دیگه. بس نیست مثلا نمیخوای شروع کنی اون کاری که باید بکنی رو انجام بدی، اون تغییری که باید تو زندگیت انجام بدی رو همین الان انجام بدی. الان یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. بلا فاصله این چیز میاد که در تاریخ این جماعت های مؤمنین گرفتار این، به طور عمومی انگار گرفتار این مشکل شدن، کش دادن و انجام ندادن و رسیدن به جایی که قلوب انگار هرچی که میگذره فقست قلوبهم. اتفاقا این اشاره‌ای که من کردم به اون شعر سعدی خیلی با این هماهنگه که هرچی سن پایین‌تره این قساوت قلب، این آدم ها تأثیر پذیرترن. یه عبادت کوچیک ممکنه یه نوجوان و یه کار خیلی کوچیک ممکنه یه نوجوان از نظر معنوی متحول بکنه، یا یه خوندن یه آیه، خوندن یه داستان مثلا با محتوای معنوی ممکنه، در حالی که هر سن که بالا میره انگار همه این تجربه ها اومده و دیگه اثر نذاشته، دیگه باید یه تریلی مثلا از روی آدم رد بشه تا آدم قلبش خاشع بشه. این با این چیز میخونه دیگه، الذین اوتوا الکتاب من قبل و فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. زمان که انگار گذشت اینا قلباشون سخت شد و کثیر منهم فاسق. آیه امیدوار کننده اینه که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتا. یه دفعه با یه چیز تمثیل مانند که بازم من فکر میکنم خیلی تمثیل نیست، چون این ارض با انسان یه رابطه عمیق‌تری داره. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتا، زمین میمیره و خداوند زمین رو میتونه احیا کنه. قد بیان نالکم الآیات لعلکم ترغیب. خداوند آیات رو بیان میکنه، باشه که باشد که خرد ببرد. خب بذاریم، چون هیچ امیدی به این که بتونیم زیاد پیش بریم نیست، بذاریم برای جلسه دیگه. امیدوارم جلسه بعد جلسه دیگه تا آخر آها آره جلسه بعد ممکنه تو آتش بس سوم جنگ چهارم باشه، من نمیدونم این آره راست میگه اگه میتونستیم این جلسه تموم، از من واقعا قصدم اینه یه جلسه ای تموم بکنم، الان هم شاید جلسه آینده کل حرفا رو نتونم بزنم، ولی جان نه میتونیم آنلاین برگزار کنیم دیگه، در آتش بس نباشه و باشه و اینا، این چیز که قطع نمیشه اینترنت داخلی، من ایران نبودم به این خارجی ها گفتم میخواید آنلاین بذاریم، گفتن من واقعا ببینید چی گفتم این داخلی ها چی، من خیلی خجالت کشیدم که اصلا دارم پیشنهاد دادم، آره گفتم این داخلی ها چی، منم گفتم راست میگی داره من احساسم تو مارمزون خب بالاخره حرف زدن در مورد قرآن برای من مطبوع‌تره و مثلا حالا چهار منم که دو نفر بیان بشینم فرقی برام نداره زیاد، ولی گفتم منم دیگه دیدم خب به فکر شما هستن منم قبول کردم، باشه حالا انشالله اگه خدای نکرده امکان حضوری نبود، همون مارمزونای قبل هم حضوری نبود دیگه، آنلاین مثلا یه جلسه برگزار میکنم بفرمایید.
در وقت جنگ رمضان و هر جنگ دیگه خب صحبت نکردید، یه انتقاد میخواستم بکنم که خب دوست داشتیم که صحبت بکنم، من شخصا دوست داشتم، ولی
اگه
شوخی یا
نه ببین ببخشید، اگه توی جلسات مطمئن نه، اگه یه جلسه از اون جلسات ادامه دار دفاع عقلانی بود شاید نصف جلسه هم صحبت میکنم، این که توی جلسه قرآن یکی دو جلسه قراره درباره سوره صحبت کنیم، مقدمش درباره یه چیز اجتماعی و این حرفا باشه که یه ذره حسشو نداشتم امروز،
نمیذارم نظام کردم، ولی یه چیزی رو جدیتر میخواستم بگم و اون اینکه من همیشه تو ذهنم بود که شما خب در واقع خیلی از مسائل در قرآن صحبت کردید، ولی شاید در ذهن من اینطور بود که مسائل جنگی و حالا بگیم انواع سیاسی تر قرآن رو